أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بين السعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وصلى على محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون یه صلواتی من خواهد بفرمایید. شب آخر مراسم این مجلس جا دارد قدردانی بکنیم و قدرشناسی بکنیم از کسانی که خیلی زحمت میکشند برای اینکه چنین مجالسی برپا بشه. انشالله خدا فوق رغبتشون بهشون عنایت بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یک آیه در قرآن هست که در سوره مبارکه حشر، من این آیه رو به مناسبت این آیه رو خدمتون میخونم و یک بیان اخلاقی رو حول این آیه انشاءالله عرض میکنم. وقتی که اموال فی به پیغمبر رسید، پیغمبر قرار بوده که اونا رو پخش کنن این اموال رو. خب تو سوره مبارکه 8 گزارش این اموال و نحوه توزیع این اموال اونجا در سوره مبارکه 8 هست. باید به مهاجرین میدادن، در ضمنش یه تعریفی از انصار میکنن، از اونایی که در مدینه بودن. میگن والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجتن من ما اوتو یؤثرون على انفسهم ولو کان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. تعریفی که از انصار میکنن این است که انصار خانه و ایمانشون رو زودتر آماده کرده بودند، به این سرای ایمان آماده بودند. یحبون من هاجر الیهم، مهاجرین رو دوست داشتن، کسایی که هجرت کردن فی سبیل الله از مکه آمدن دوست داشتن اونها رو. ولا یجدون فی صدورهم حاجتم مما اوتو، حتی در قلب خودشون هم به واسطه ای که اون اموال غنیمت های فی رو پیغمبر تقسیم کرد بین مهاجرین، در قلب خودشون هم احساسه نارضایتی نمی کردن. خیلی عظمت داره که بالاخره اینا هم زحمت کشیدن، ولی با اینکه پیغمبر بین مهاجرین تقسیم کرد، اینا گزارش می شود که ولا یجدون فی انفسهم حرجم من ما قضایید. اینها از اون چیزی که من ما اوتو، از اون چیزی که داده شده بود بهشون، هیچ احساس بدی نکردن. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، همین جوری داره درجه اینا رو میبره بالا. یه خودشون هم احتیاج داشتن ولی ایثار کردن. یؤثرون انفسهم ولو کان بهم خصاصه، ولی اون که خودشون در شدت احتیاج بودند این رو احسان کردن و ایثار کردن. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، کسی که از در حقیقت بخل نفس باز داشته شده باشه، مفلحون و رستگاران اینا هستن. امام صادق علیه السلام رو دیدند در طواف، که راوی میگه کنار امام داشتم طواف میکردم، دیدم از شب تا صبح ایشون طواف کردن و در طوافشون گفتن که اللهم قنی شح نفسی، خدای منو از بخل نفس باز بدار. صبح شد گفتم که آقا جون شما دعای دیگه بلد نیستی؟ حالا همش همین این؟ گفتن همش تو همین بود، همش تو همینه. انسان از بخل نفسش اگه چیزی بهش رسید بده. تازه اینا ایثار نیست، اسم ایثار نیست، ولی دیدیم که کسی سوالای امتحانی بهش میرسه، نمونه سوالات جزوه خوب بهش میرسه، نمیدونم یه چیزی بهش میرسه، یه مالی بهش میرسه، همه رو میخواد برای خودش نگه داره. این ایثار نیست، این کسی با این کارا به جایی نمیرسه، به جای دینی نمیرسه. کسی که چیزی بهش میرسه اونو ایثار نمیکنه. تازه اسم ایثار نیست، من با مسامحه دارم اسمش میذارم ایثار، ایثار این نیست. یه نکته عرض بکنم، ببینید ما ادبیات، حالا کسایی که هم سن و سال ما بزرگتر از ما باشن این رو حتما تایید میکنن، ادبیات حتی نظام های خانوادگی در ما، نظام این که وظیفم چیه، چی کار بکنم، تکلیفم چیه، تکلیف من چیه، ادبیات تکلیف محور. امروز ادبیات تبدیل به ادبیات حق محور شده، میخواد ببینه حقم چیه، حق من چیه، میخواد حقشو بگیره. این دوتا روی کرده، روی کردی که طرف با این که ممکنه تقسیم وظایف شده باشه توی کار، ولی ایثار میکنه، کار دیگران هم ممکنه جمع بکنه، کار دیگران هم ممکنه انجام بده. حالا ممکنه هی شیطون بیاد میگه نه نه پر رو میشه اینجوری، کما این که زن و شوهرها امروز با هم دیگه هم اینجوری برخورد میکنن که اگه اینجا ببخشم، اگه اونجا داد نزنم، اگه فلان هم پر رو میشه. خیلی از همین جاها به مقامات رسیدن. علامه طباطبایی رحمت الله علیه همسری داشتن، ایشون وقتی همسرشون به رحمت خدا میرن خیلی گریه میکنن برای همسرشون، جوری که شاگردان رو یه مقداری به تعجب میگذارن که آقا بالاخره مرگ برای شما حل شده است که دیگه، آخه اینجوری آخه گریه برای همسرتون؟ یعنی که من که به قضا الهی ساخت نیستم که، چیزی ندارم، مشکل ندارم. منتهای مراتب اینقدر این خانومم بزرگوار بود، یاد این بزرگواریاش میافتم که چه کار میکرد تو نجف، تو اون دما 50 و چند درجه و 60 درجه. این هزار جور ممکن بود خواسته از من بخواد، ولی مواظب بود که من کارهای مطالعاتم چنین و چنان نشه. ایشون المیزان رو وقتی که نوشت گفت شما این المیزان رو میبینید رو جلد اسم منه، به تعبیر من پشت جلد اسم خانومم، خانومم بود که من تونستم المیزان بنویسم قدرشناسی. بعد همین این خانوم به جایی رسید که الله میگفت به مقامات رسید و به هر کدوم از ائمه سلام میداد جواب سلام میگرفت. حالا علامه طباطبایی استاد دیده بود، خانومش که دیگه استاد ندیده بود که، علامه طباطبایی آیت الله قاضی دیده بود، خانومش که کسی رو ندیده بود که. هر روز ایشون تا مدت ها، تا 3-4 سال قبل از فوت خودشون که دیگه اوضاع احوال جسمی خودشون هم اینقداری خوب نبود، هر روز میرفت سر مزار خانومش 1 ساعت میمون دعا قرآن اینا. ادبیات اینی که حق من چیه بگیرم حقمو، این خیلی این ادبیات و فکر فرق داره تا اینکه من یه چیزی گیرم اومده آقا ببینم کی مشکل داره، مشکلشو برم حل کنم. وظیفه و تکلیف من در قبال ایثار و فلان اینا چیه؟ حالا طرف 2000 خدا به این سواد داده، اصلا مگه چیزه بخواد اینو بگه یه کرنومتر میزنه 150,000 تومان میگیرم یه رو علمم رو در اختیارت قرار میدم. خدا من نمیفهمم این چیزا رو، نمیگم هست یا نیست فلان، من چیزی به نام حق تألیف نمیفهمم، حق مؤلف نمیفهمم. تو خدا این علم رو بهت داده، خدا رو شکر کن که 4 نفر میخوان حرفتو گوش بدن، 4 نفر کتاباتو میخوان بخونن، خدا رو شکر کن از این. ببینید قرآن چجوری میگه، میگه ادا تداینتم بدینن، در همون آیه 282 بقره که بلندترین آیه قرآنه، میگه ادا تداینتم بدینن الى اجل مسمن فکتبوه ولیکتب بینکم کاتبون بالعدل ولا یعب کاتبون این یکتب کما علمه الله. میگه وقتی این دینا رو میخوان شما دینا رو بنویسید، و حالا که دین رو ببریم پیش کی بنویسیم، میگه ببرید پیش یه کاتب بنویسید، بعد به کاتب میگه ولا یعب کاتبون این یکتب، کاتبم تو هم ناز نکن این یکتب، کما علمه الله، خدا این کتابت رو بهت یاد داده، خدا بهت کتابت یاد داده، خدا بهت سواد یاد داده، این سوادتو در اختیار بذار، نه اینکه یه دونه کرنوت بزن بگو 150,000 تومان میگیرم یه نیم ساعت با من صحبت کن. الان خوشحال باش از اینکه علمت در اختیار دیگران قرار میگیره، طرف 1,000 جور مشکل داره فلان، بازم این کرنومتر رو میزنه. و این جای ایثار کجاست؟ جای ایثار کردن کجاست؟ وگرنه این که میشه منطق قارونی، که قارون هم همینه میگه قال انما اوتیتو على علم عندي، یه علمیه خودم به دست آوردم، زحمت کشیدم، دود چراغ خوردم، بیدار موندم، کنکور دادم، به دست آوردم این علم رو، این علمه، این حرف میده، این حرف قارونه، قال انما اوتیتو على علم عندي، زحمت کشیدم، چی داشتم؟ کننده کار بودم، در آوردم. این که میشه منطق قارونی، که یه جایی رو برای ایثار بذارید. واقعا آدم وظیفش نیست، به حسب چی؟ وظائفش نیست، باید برو وظیفش انجام بده. تو خونه مگه میشه کسی بر اساس وظائف حرکت بکنه و حقوق؟ خب اینجوری باشه خانم خونه میگه که من غذا درست نمیکنم، ظرفم نمیشونم، اینجوری هم نمیکنم، آقای خونه هم میگه من یه حقوق حد، یه وظیفه حد اقلی دارم در ارتباط با در حقیقت مسکن و پوشش و اینا، حد اقلی اونم خیلی حد دار. من هم این وظیفم، اونم اون وظیفش، من هم این وظیفم، اگه اینجوری میشه زندگی کرد؟ ایثار رو انسان باید تو خونه یاد بگیره. حالا وظیفه من هست یا وظیفه من نیست، زن و مرد باید یاد بگیرن، نه اینکه فقط حالا هر چی میشه میگن زنها یاد بگیرن، نه، زن و مرد هر دو تا یاد بگیرن، آدم تو محیط کارش یاد بگیره. اینقدر هی پولکی پولکی حقی وظیفه ای تو اینقدر به من دادی، اینقدر ندی، 10 دقیقه صحبت کن، 10 دقیقه بشه یه رو، کار دین با این چیزا جلو نمیره، کار دین با این حرفا جلو نمیره. بله، باید یه کسی حواسش باشه که آقا این که داره این کار انجام میده هوا که نمیخوره، بالاخره این پول اینو بدن، کما این که دارد در نهج البلاغه امیرالمومنین به مالک میگن، میگن که مالک و افضل علیهم من جدتی به ما یسعهم و یسع من وراءهم من خلوف اهلیهم حتی یکون همهم هم من واحدن فی جهاد العدو. اگه رزمنده میفرستی توی میدون، رزمنده باید ایثارگر باشه، ولی تو حواست رو بده به پشت صحنه این که این خانوادش لنگ نشن، تو داری این رزمنده رو میفرستی جلو، بذار این همهم هم من واحدن فی جهاد العدو بشه، بذار ذهنش دوچار قسط و وام و فلان نباشه، این پشت صحنه و خلاصه پشت جبهه اینا حواست باشه، ولی رزمنده اینجوری نمواد باشه که بگه که آقا من چقدر میگیرم میرزمم الان میجنگم، این که دیگه نواد این باشه. اونا باید حواسشون جمع باشه، ولی با اینجور تقسیم وظایف و اینجور، من یه موقع عرض کردم، با اینجور آیین‌نامه مالی که ماها توی شرکت هامون میبندیم و توی مکان ها میخواییم براستان این حرکت بکنیم، با این کارا دین جلو نمیره. آیین نامه مالی اینقدر بعد یواش یواش داره همین اینقدر میشه. این یه خطره، چون که میگن خب حالا اگه مسافرت رفت چی؟ اگه مأموریت رفت چی؟ حالا مأموریت بالای 150 کیلومتر بود یا زیر 150 کیلومتر بود، این بود یا اون بود، اینقدر وقت گذاشت یا اونقدر وقت گذاشت. اصلا کار دین اینجوری جلو نمیره که. ایثار رو از تو خونه یاد بگیرید، یاد بدید به فرزندانتونم، یاد بدید اینجوری که هی تقسیم وظائف، یعنی طرف خب این تیکه رو باید جارو میکنه تو خونه یا این ظرفه رو میشوره، بعد میگه اون اونجا هم جارو کن. نه دیگه، این وظیفه اون یکیه، تقسیم وظایف سر جای خودش، ایثار سر جای خودش. حتی تا این حد تمام کنم این بخش رو، تا این حد ما داریم که اگر سر تقسیم ارث فامیلا اومدن، اون موقع بالاخره اینجوری بوده، حالا پول و اینا که نبوده، اینجوری فامیلا سر تقسیم ارث رو به اونا هم بده. آقا تو که داری به مادر پدرت بگو که ثلث اموالشون رو وصیت بکنن برای فقرا. بیده بره بابا، این که نه اینش مال من، اونش مال من، این مال این، تو این کارو میکنی یا من میکنم، تو تا اینجا انجام میدی من اینجا، اینجوری کار دین جلو نمیره. من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. مفلح کسی است که از بخل نفس در اومده. خدا انشالله توفیق بده به ما که هر چی ما رسید بگیم که آقا این کیفش به اینه که ما داریم خلاصه ملعونون من اکل وحده، ملعون آدم تک خور، آدم تک خور. چیزی باید رسید بده، بره بده به این، بده به فقرا، بده به محرومین، بده به کار خیر، بده به کار فرهنگی. این که اگر شد اون موقع است که تو انتخاب خیلی از رشته‌ها، یعنی طرف داره صحبت میکنه با انتخاب رشته، تش همش داره نگاهش به پوله. بابا لام از سب، آخه چیکار را این دنیای 70-80 ساله، آخه چرا اینقدر داری این فکر میکنی که هی ته ذهنشون میری میبینی که این پول اینجوری به دست بیام که اینجوری بکنم که. خب دین کجاست؟ خدا کجاست؟ پیغمبر کجاست؟ تمام این جاهای دیگه‌ای که ما میتونیم فعالیت کنیم کجاست؟ درد دلم وا شد. بعضی دیگه نگید هی چنین آخوندا بی سوادن. خب این همه بلند میشن از نخبه‌ها، بلند میشن میرن دانشگاه، خب وضعیت حوزه میشه همینی که هست. خب این فکر مردم، دین مردم متولی نمیخواد. دین مردم متولی نمیخواد. سلامت مردم متولی میخواد. دین مردم متولی نمیخواد. این قرآن رو بخونن، روایات رو بخونن، فقه رو بخونن، اعتقادات بخونن، اینا رو بفهمن، اینا رو بگن، اینا متولی نمیخواد. بله خب طرف داره فکر میکنه که پولش چی، آیندهش چی، اینش چی، اونش چی. اینجوری به من یوق شح نفسه. بکن آقا، آیان والدین بکن، خمس بچه هاتو بده. چی لازم داره؟ به من یوق شح نفسه، این بخل نفستو بذاری کنار که هی بابت چهار قرون پول میخوای چه کار بکنی یا چه کار نکنی یا خب تشویق بکنی این همه بچه با استعداد چهار نفرشونم برن تو این حوزه ها درس بخونن، کار بکنن، نفر فرهنگی بکنن، کوچ فرهنگی بکنن، درس یاد بگیرن، چیز یاد بگیرن، بیان هی این میگه، اون میگه، اون میگه، اون میگه، خب همه اینا متولی میخواد. این صلوات محمد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس و ليعلم الله من ينصره و رسله بالغيب ان الله قوي عزيز. عرض کردیم در این شبهایی که در محضرتون بودیم، اون لیقوم الناس بالقسط اصلی که مردم باید قسط رو بپا کنن، تشکیل حکومته. حکومت باید را بندازن، حکومت ها رو نگه دارن، حکومت ها رو مداخله کنن درش، در حکومت ها مداخله کنن و حکومت ها رو نگه دارن. بالاترین سطح اقامه به قسط اینه. گفتیم نه اینکه یه پاکت این وره ترازو بزنن یه پاکت اون وره، شد اقامه به قسط. اقامه به قسط در عالی ترین سطحش انجام حکومت هاست. این حکومت ها انقدر مهمه وقتی میان میرن نمیاد بره. میبینید کلی ازش از خودش فرهنگ به جا میذاره. حالا شما دانشجو حتما یادتون نیست که بعد از جنگ چه حاکمیتی مسلط شد بر مملکت، که چه فرهنگی رو که همین الان وامدار همون فرهنگیم، یعنی داریم از اون فرهنگی میخوریم، چه فرهنگ تجمل و ترفهی ایجاد شدی و هایی چجوری در همه فرهنگ های جبهه و جنگ تخته شد رسمن. تو موقع ما دانشجو بودیم، کسی جرأت نمیکرد تو دانشگاه بحث جبهه و جنگ بکنه. از همون موقع مقاومت مردم شروع کرد به شکست شدن و رفته رفته هی شکست شکست شکست. این حاکمیت ها که میرن میان فرهنگشون عوض نمیشه که. شما یه خطبه ای داره امیرالمومنین، خطبه معروفیه در نهج البلاغه، انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع. یه خطبه ایه. این بخشش که میخونم تو نهج البلاغه نیست، تو مصادر نهج البلاغه است. حضرت وقتی بقیه رو دک کردن و رفتن و فلا اینا، دارد که فاقبل به وجهی علا شیعته و اهل بیته میخونیم و اونوان امام ببینه روز نامحرمی نیست، گوش نکنه کسی فلا اینا. بعد حضرت میگه که بله یه ولاتی بودن قبل از ما، برداشتن در غیر متعمدین لخلافهی ناقضین لعهدهی، عهد پیغمبر و سنت پیغمبر و سنن پیغمبر از قصد شکستن. یه ولاتی قبل از ما اومدن این کار رو کردن. حالا شما به من میگی که چرا بر نمیگردونی؟ ولو حملت الناس علی ترکها، اگه مردم رو زور بکنم به ترک اون سنن، و حولتها الی مواضعها، برش گردونم رو موضع اصلی، لتفرق عنی جندی و ابقا وحدی، لشکرم از بین میره، تک تنها میمونم، من میمونم و چهار نفر آدم. وقتی که 25 سال حاکمیت ها میان و یک حرکت های انجام میدن میرن، نمیرن، فکر نکنید راحت میرن. تمام فرهنگ قویشونو جوری باقی میزنن که امیرالمومنین نمیتونه تکونش بده، توپ تکون نمیده دیگه این فرهنگ ها رو. نگید که 8 سال یه عده اومدن رفتن. چی میگه 8 سال اومدن رفتن؟ میان ولی نمیرن. یه فرهنگ عمیقی رو از خودشون به جا میذارن که نسل‌های بعدی باید وایسن سر همین فرهنگه بجنگن. اون موقع امیرالمومنینش که آورده میام، من دیگه تنها میمونم اینجوری. اگه بخوام بردارم با اون فرهنگی که 25 سال ساختن این فرهنگ رو، من بخوام بجنگم اون فرهنگه، خب چه نداری من هم بگم آقا چرا تغییرات فرهنگی فلان؟ خب این حاکمیت قبلی هم یک کار کرده دیگه. اینا حرف های مهمیه. بله جریان حق با مردمش، یعنی مردم میخواد، نه جریان حق یعنی امیرالمومنین با چهار نفر آدم. جریان حق با توده از مردم وقتی که حرکت بکنه، این بحثمون بود که میخواستم این آیات سوره مبارکه پیغمبر رو که سوره 47 سوره محمد که جریان، اگر جریان حق و باطل باشه که گزارش قرآن گفتم همیشه جریان حق و باطله، ببینید اون موقع انقدر این فضا فضای متفاوتی خواهد شد که حق بر باطل پیروز است. این مدلیه، همین شعارهای در دیواریه ها، ولی همینه. وقتی که تو ماجراهای صلح و سازش و مذاکره میگه ولا تهنوا و تدعوا الی السلم، شما از سستی دعوت به مذاکره نکن. میگی خب چرا؟ چرا نباید این کارو بکنم؟ ولا تهنوا و تدعوا الی السلم، میگه و انتم الاعلون، چون شما برتری. میگه چی؟ من برترم؟ والله معکم ولن یترکم احمالکم، چون من خدا با شما هم و اعمال شما موتور و تک و تنها باقی نمیمونه. سال 62 حاج احمد آقا میگه با امام داشتیم حرکت میکردیم، قدم میزنیم، به امام گفتم که این دو ابرقدرت شوروی آمریکا، امام گفت وای سوی سوی سه تا ابرقدرت، ما هم هستیم، ما هم هستیم، سه تا ابرقدرت دیگه، نگی دو تا ابرقدرت، سه تا ابرقدرت. کی؟ سال 62 امام به پشتوانه بحث حق و باطل، جریان حق جریان باطل، که بر اساس اینی که ولیشون، دقت بکنید، پای ولیشون بمانند و اون معارف رو بخوان جلو ببرن، میشه جریان حق. غیر اینم اسمش جریان حق نیست، ولو این که شما بگید آقا میثاق عمومی ما قانون اساسی، قانون، من اینجا این بت‌شکنی بکنم سر قانون، بت‌شکنی میخوام بکنم، نه اینکه بگم قانون کشک. ببینید قانون، شما وقتی که میگن میثاق عمومی میخوای وحدت داشته، وحدت حول چی؟ میگن قانون. قرآن اینو رسما خط بطلان کشیده، گفته اسم این وحدت نیست. همین الانش قانون شما ببینید پشت صحنه‌اش با چه شامورتی بازیای قانون تصویب میشه. این میثاق عمومی چیه؟ همه میگن قانون، رهبر میگه قانون، همه میگن، ولی قانونو بت نکن. این برجام مگه خلاف قانون عمل شد توش؟ بفرمایید یه دونه خلاف قانون خوب رفته یه جایی تصدیق شد، بعد رفته مجلس تصدیق، بعد شورای نگهبان تصدیق کرده، بعد اون تصدیق رهبر، میشه قانون دیگه. دقت کن، من بارها این نکته رو عرض کردم، اونی که قرآن میگه حتی حول قانون که هیچی، حول قرآن هم قبول نمیکنه. دقت کنید اینا، حول قانون که هیچ، حول قرآنش هم قبول نمیکنه وحدت رو. عرض کردیم ولی که قرآن دستشه. شما این آیات مهم سوره نساء رو، اینایی که من دارم به شما میگم، برید خودتون تو ردیف آیات نگاه بکنید. بعد از این جریانات مربوط به ولایت و اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر و فلان اینا، میرسه به این آیات 60-61. میگه علم، خوب دقت کنید، علم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. میبینی کسایی که فکر میکنن، واقعا اینجوری فکر میکنن، فکر میکنه اعتقاد داره به قرآن، اعتقاد داره به دین، واقعا خودشو متدین میدونه. یزعمون انهم آمنوا بما انزل الی و ما انزل من قبلک، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. من که جریان ولایت رو توضیح دادم، چرا برات فصل الخطاب اونور مرزاست؟ چرا تو چرا همچی جوری فکر میکنی؟ بعد گمان میکنی که تو ایمان داری، تو گمان میکنی که دین داری، تو انجمن حجتی گمان میکنی که ایمان داری، ولو نماز شب ترک نشه، چرا اونوری هستی؟ چرا فصل الخطاب ذهنت اون طرفی دست فرمونت میپیچه میره؟ بعد میگه که و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. خدا به همین وسیله میخواد یه گمراهی دور درست کنه. دور یعنی سخت. یه موقع زلال مبین آدم راحت گمراهی رو متوجه میشه، یه موقع گمراه متوجه نمیشه. میکنه نماز اون که از زیارتشون هم که دعای کمیل اون هست، نماز شب اون هست، همه چی هم سر متدینیم. قرآن میگه گمان میکنه این متدین، این گمانه. اون موقع این زلالت، زلالت بعیدیه. بعد میگه و اذا قیل لهم تعالوا، به همینا بگی بابا خط نفاق اصلا از همین نقطه فهمیده میشه. خیلی ها دانسته میدانن چی میگن وقتی که میگن، که میگیم آقا وحدت حول چی؟ میگه وحدت حول قانون. من نمیخوام بگم قانون کش، ولی این حرف اشتباست. و یعنی با هزار جور فشار و لابی میشه قانون تولید کرد، با هزار جور فشار و لابی میشه قانون تولید کرد. یعنی اینا قانون. میگه و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله، هم بگم به قرآنشم میگه دورش بخوای جمعشی نمیشه. و اذا قیل لهم، به همینا اگه بگی بیایید سراغ قرآن، خوب دقت کنید آیه رو، و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. منافقین میگن این نه قرآن، این نه قرآن. حرف منافقین بیه هول قرآن جمشین، قرآن جمشی، قرآن حمال ذو وجوهه. خود امیرالمومنین میگه ده مدل داره، بخواد این تفسیر میکنه یه جور تفسیر میکنه، چهار تا آیه رو گزینش میکنه، جمع‌بندی میکنه، اون میشه اون یکی، یه چیز دیگه میگه. سراغ قرآن در محوریت خود قرآن هم نه، در محوریت خود ولی، ولی که قرآن داره حمل میکنه، ولی که با خودش قرآن حمل میکنه، حول اون وحدت. هی نگید وحدت حول قانون، حول قانون اساسی، حول قانون. باز عرض میکنم من نمیخوام بگم کل عدم قانون، ولی اینقدر فکر نکنید که نمیشه قانون تغییر داد. میشه یه عده با هم دیگه بشینن قانون رو بپیچونن، بره یه تبدیل به یه قانون دیگه بکنن، و اینا نتیجهش میشه همین برجام. فرق برجام اینجوری بود، برجام یه قانون بود، قانون مملکت دیگه، در همه جایی هم که باید تصویب میشد شد. ولی فرقش این بود، ولی میگفت این ور، یه عده میگفتن این ور، و قانونش هم کردن. این نکته است. میگفت آقا این هسته ای بهانه است به خدا، اینجوری نمیشه، این راه نیست، این چاهه، این میریم پس فردا یه چیز دیگه میگم، پس فردا یه چیز دیگه میگم، پس اون فرداش یه چیز دیگه، همین هم شد. خواهم بهتون میگم محور وحدت ولی، محور وحدت قانون که هیچ، قرآن هم نیه، ولیه که قرآن دستشه. این رو دقت بفرمایید. اون موقع این جریان حق را بیفته، ببینید یه گزارش دیگه از سوره مبارکه پیغمبر، بسم الله الرحمن، الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله، کسایی که کافر بشن و صد عن سبیل الله بخوان بکنن، خدا چیکار میکنه؟ اضل اعمالهم، اعمالشون رو پوچ میکنه، اعمال باطل، نه در آخرت عمل رو باطل میکنه، تو این دنیا عمل رو باطل میکنه. بعدش هم حالا تعلیلش رو میبینید زیلاه. والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی محمد و هو الحق من ربهم و صلی اللہ علیه. جالبه، کسایی که زیر پرچم ولی دارن بر اساس حق عمل میکنن، کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم، خدا گندکاریاشون هم درست میکنه. خیلی عجیبه، این ور کار درست متقن انجام میده میزنم زیر میز، اون ور اگر کار داره انجام میده توش گندکاری هم میکنه، درستش میکنه. ببینید من یه موقعی شاید گفته بودم خدمتون، تو احد میدونید که پیغمبر میخواست جنگ شهری بکنه، جنگ شهری بکنه، اومدن مؤمنین همچیزی کردن که آقا بریم بیرون، پیغمبرم رفت بیرون، پیغمبر به کار خودش عمل، به طرح خوش عمل نکرد، گفت آقا مردم میگن بریم بیرون، یه سری مشاور میگن بریم بیرون، بریم بیرون. آقا همون وعده الهی که قرار بود بره تو شهر بیاد، رفت تو بیابون. وعده های الهی تو شهر، رفت تو بیابون. مهم این است که مردم پای ولیشون وایستادن یا وای نستادن. توده مردم وقتی وای میسن گندکاری هم داشته باشه، کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. چرا اینجوری؟ ذالک به ان الذین کفروا، اینا آیات قرآنه، ذالک به ان الذین کفروا تبعوا الباطل، یون باطله، و ان الذین آمنوا تبعوا الحق من ربهم، این حقه، حق با باطل وقتی درگیر بشه اینجوری میشه. بعدش هم میگن فاذا لقیتم الذین کفروا، لذا ملاقات کردی با این کفار تو جنگ و اینا، فذر بر رقاب، گردنشون رو بزنید، حتی اذا ادخنتموهم، تا اینکه پاتون محکم بشه تو زمین، فشد الوثاق، اینا رو محکم ببندید، فاما منن بعد و اما فداان حتی تضع الحرب اوزارها، تا اینکه یه جوری بشه جنگ بار خودشو بذاره زمین، جنگتون با کفار. جالب اومدن از زمین سوال کردن، گفتن آقا این جنگ ما با کفار بارشو کی میذاره زمین بالاخره؟ این مقطع اساس کنونی کی تموم شه؟ گفتن حتی یقوم القائم، کلن جنگ ما با کفار بار خودشو زمین نمیذاره. بعد میگه که من که میگم برید به جنگید مال اینه، خوب دقت بکنید، میگه ذالکه ولو یشاء الله لانتصر منهم، اگه خدا میخواست خودش انتقام میگرفت. فکر میکنه خدا ضعیفه نمیتونه از این انتقام بگیره؟ نه، ولکن لیبلو بعضکم ببعض، میخواد یه عده رو به عده دیگه امتحان کنه. خدا این کنا لمبتلینه، خدا آزمایش گیره. خدا اهل آزمایش گرفتنه، میخواد آزمایش بگیره، بگیر ببینیم کیا پاکار پیغمبر وایستدن، کیا وای نستدن. و اینه من خدا که خب خودم بلدم کار حل بکنم که. ولیکن لیبلو بعدکم به بعد، والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم. ببینید اون بالا داشت، اونا اضل اعمالهم، قتلوا فی سبیل الله، کماکان خونشون میتواند در جریان باشه، اینا فلن یضل اعمال، خدا اعمال اینا رو گم و گور نمیکنه، نه همینجوری اعمالشون حرکت میکنه، مگه اینکه تو عملشون خراب کنی، و یا نه خودشون فی حد ذاته عملشون حرکت میکنه تو دنیا. فلن یضل اعمالهم، در مقابل اون اضل اعمالها، خدا کار اونا رو گم و گور میکنه، کار شما رو رام اندازه میرید. این حرف بحث جریان حق و باطله. منتهای مراتب مردم، من یه حرفی بخونم از امام، همون اوائل بعد از خبرگان ها این بحث مطرح شد که آقا کار رو بدیم دست دیگه امام و مجتهدین و خبرگانی هست و اینا جامعه رو اداره کنن. حتی اون موقع همچه حرفای می زدن یه سری از مردم و فلان، اینا از این حرفا می زدن، الان دیگه فهمیدن نمیشه. ولی این حرفا همین الانش جالبه، بعضی از حزب الله حرفشون همینه، میگن آقا چرا آقای خامنه ای فلانی رو نمیشونه زمین، چرا فلانی بلند نمیکنه، چرا رئیس جمهور انتخاب نمیکنه، چرا فلان نمیکنه، چرا اینقدر مردم باید بکشن، چرا مردم باید تحمل کنن؟ مردم باید رشد کنن آقا جان، مردم باید رشد کنن، چون حکومت مال مردمه، نه تنها مقبولیت بلکه مشروعیتش هم به دست مردمه. مردم باید رشد کنن. امام وقتی که این بحث مطرح میشه که خبرگان بیان خلاص مملکت رو اداره بکنن، امام میفرمان حالا میگوین که سیاست حق مجتهدین است. یعنی حالا امام دیگه، یعنی معنی خاصی نداره سیاست، حالا اصلا حالا این کلی سیاست، مجتهدین بیان سیاست، در امور سیاسی در ایران 500 نفر دخالت کنن، باقیشون برون سراغ کارشون، 500 تا آدم بیان حکومت بکنن، مردم هم حرف گوش کنن، یعنی مردم برون سراغ کارشون، هیچ کار به مسائل اجتماعی نداشته باشن، و چند نفر پیرمرد ملا بیاین دخالت بکنن، 4 تا ملا بیان بیان آقا اینا بیان حکومت مال ایناست دیگه. این از آن توطئه سابق بدتر است برای ایران. حضرت آقا می فرمایند که مرگ این حکومت اون موقعی است که بگن مملکت برای خودش صاحب داره. این مرگ حکومته، صاحب مملکت که مردم، مردم صاحب حکومته. مادامی که دخالت نکنن و ابزار دخالت و هزینه های دخالت هم باید بپردازن. بعضی میگن ما چپ میریم راست میریم، یه چیزی میشه یه چیزی به اون میگن فلان. خب همینه دیگه، میخوای دخالت بکنی در اموری که مربوط بهته، یه دم نمیذارن دخالت بکنی، میشه هزینهشو بپرداز. همین جوریه. شما الان فکر میکنی میذارن مثلا شما به فقرا رسیدگی بکنی، اگه بخوای به یه فقیر رسیدگی بکنی آره، ولی اگه بخوای اطلاعات اینا رو تجمیع بکنی، وزارت اطلاعات میگه ببینم. چون میدونید که تجمیع اطلاعات کلن یه چیزیه، یه ارزش افزوده‌ایه. فرق ما با وزارت اطلاعات همینه دیگه، ما آمار رو خورد خورد داریم، وزارت اطلاعات همه رو با هم داره. خب میگه آقا این کار کمیته امداده. یتیم بخواد میگه این کار بهزیستیه، این اون کار اونه. نهادها مردمی درست شد، ولی امروز خیلی وقتا مردمی نیست. میخواید کاری بکنید بسم الله. من نمیگم نافرمانی مدنی از جنس آبان ماه بکنید، که اون دقت بکنید، ما نافرمانی مدنی رو هم به گن کشیدیم. شما دیسپچینگ تهران میدونید کجاست؟ آقا یهوی تبدیل میکنن به حمله به دیسپچینگ تهران که یه سوم برق کشور رو داره تنظیم میکنه. خب این نافرمانی مدنیه. آذوقه تهران میدونید کجاست؟ ذخیره آذوقه تهران. شما حمله میکنه ذخیره آذوقه تهران. از اصفهانیا بپرسید یوسف اصفهان میدونن کجاست؟ حمله میکنه به یوسف اصفهان. شما ذخیره احتیاطی نفت و بنزین و فلان گازوئیل پهنه جنوب کشور در سیرجان میدونید کجا؟ سیرجانی هم نمیدونن. دارن حمله میکنه به اونجا که آتیش بزنه، آتیش بزنه کل سیرجانی ها جزغاله میشن. اوی نافرمانیه، نافرمانی مدنیه، این اعتراضه. حالا هر چیز رو به گن داریم میکشیم. نه الان نمیدونم چهار نفر نافرمانی مدنی بکنه درست حسابی با کلاس. اگر میخواین تغییراتی بدیم باید تغییرات بدیم. گفتم یه نقطه متمرکز پیدا بکنید. من میگم همین تغییر در شفافیت که امیرالمؤمنین تأکید میکنن، میگن و ان لکم عندی الله اجتحز فی سر الا فی حرب، دونکم فی سر الا فی حرب. میگن من حق شما، گردن من که تو هیچی من نمیتونم مخفی کاری بکنم الا تو جنگ. بعد الان میخوایم یه به این خفت افتادیم که یه دونه آراء نمایندگان مجلس رو بخوایم شفاف کنیم، نمیتونیم. چه عجیبیه. و این جوانهایی که داریم نمیتونن کمپین را بندازن، که همین الانی که این مجلسی ها میخوان تشریفشون ببرن روی صندلی ها بشینن، بگن آقا این شفاف سازی رو رأی میدیم یا رأی نمیدیم. خب اینجوری میشه دیگه، رفتن مصاحبه کردن یکی یکی سر این بحث شفاف سازی، 80% گفتن ما شفاف سازی رو رأی میدیم، بعد طرح رأی نیورد تو مجلس. یعنی چی واقعا؟ اصلا آدم تعجب میکنه. کارای مملکت رو اگه خودتون گرفتید دستتون و برید که بشود، این کار بشود. فقط هم در انتخابات و فلان و اینا نیست، انتخابات و راهپیمایی. اگر قرار کاری برای مملکت مردم انجام بدن، هزینه‌ش هم باید بدن. هزینه اینی که وقتی تو میخوای کار انجام بدی، کار از یه حدی جدی‌تر بشه، جلو تو میگیرن، جلو تو رو میگیرن، جلو منم میگیرن. فکر نکن با چنگ و دندون می جنگیم برای کار. خب تجمیع اگه بکنید، کارا رو تجمیع بکنید، فکرها رو تجمیع بکنید، توقعات رو چید بکنید، کمپین ها رو را بندازیم، برای اینکه مردم در سرنوشت خودشون باید دخالت بکنن، مردم مهمن، باید بدونن این صندوق ها، بیمه ها، انبار ها، اینا همه شفاف. قرارداد ها، کی قرارداد می‌بنده، کی قرارداد نمی‌بنده، برای چی داره قرارداد می‌بنده، این آقا کیه؟ اموال مسئولین، اموال مسئولین، این مسئول برای چی اینقدر پول داره شده یوی؟ اینا همه چیزایی که تو قانون هم هست، تو اینا باید شفاف بشه. شفاف بشه اون موقع از این همه یه اینقدر سبقت نمیگیرن برن مجلس. اینا شفاف که بشه یه اینجوری بر هم دیگه سبقت نمیگیرن. این جوانی که به من میگه من چیکار کنم، من چیکار بکنم، من چیکار کنم، تو به تنهایی نمیتونی کار بکنی. اگر تجمیع شدید در کنار هم دیگه، کمپین سازی کردید، کارآفرینی کردید، زور زدید، جنگیدید، مبارزه کردید، میتوانید کارهای اجتماعی بکنید، میتوانید کارهای اقتصادی بکنید، میتوانید کارهای سیاسی بکنید، بعد هزینه‌ش هم میپردازید، همینه دیگه، هزینه‌ش هم میپردازید. و البته به گند نکشید قضیه رو، بالاخره اگه قرار اعتراضی بکنید اعتراض سالم بکنید و اینجوری نشه که آدم یه ببینه اصلا شو اعتراض اصلا این. تازه اینا مردم هی میگه مردم، مردم حواست تو باشه. من از تمام نهادهای امنیتی پرسیدم توی اعتراضات آبان، گفتن 0.5% بودن با تمام تکراراش، 0.5% کل ایران بودن. حالا بعضی وقتا هم میگیم آخه مردم فکر میکنن، حالا مردم همه دارن این کارو میکنن، مردم یعنی 0.5%، این اعتراضات آبان یعنی 0.5%. همه اعتراض ذهنی داشتن ولی این کارا رو هم این نیست که مردم کردن، مردم هم توش بودن. خودمون مملکت خودمونه، کار باید بکنیم، جای دیگه هم کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشت من. با نهادها و ساختارها هم گاهی اوقات مجبوری گلاویز بشی، مجبوری. نهادها و ساختارها فکر نکن یه جوری کسی به من شاخ نزنه من میخوام اینجوری حرکت بکنم، نمیشه. با نهادها یه مداری گلاویز میشی، یه مداری تو این گلاویز شدنه تحمل کن، جمعیتتون رو زیاد کنید، تحمل بکنید، اون کار مثبت برای انقلاب رو انجام بدید. تکی که میرید تو میدون یه وای کار خراب میشه. انشالله که موفق باشید، مؤید باشید، همه رو دعا بکنید، همه ملتمسین دعا، انشالله همه فیض ببرن از این مجالس، برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. Allah'a emanet olun.